بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عرضمون پیرامون این بود، این دنیایی که درش هستیم شایسته است که از یه طرف استفاده کنیم و از طرف دیگر هدفمون رو دنیا ندونیم، یعنی دل به دنیا نبندیم. برای اینکه هم استفاده بکنیم و هم دل نبندیم، به ما گفتن زاهد تو دنیا باشید. زهد همون انقطاع در دنیا رو میگن، دل کنده بشه اما جسم تو دنیاست. مثل بقیهی که دین ندارن چطور استفاده میکنن، ما هم استفاده همونو میکنیم. برای چی گفتن دل نبندیم؟ واقعیت اینه که هدف از اومدن ما تو اینجا رسیدن به دنیا نبوده. اگه هدف رسیدن به دنیا بود میگفتن مسابقه بذارید، هر کی بیشتر دنیا رو جمع کرد اون به خدا نزدیکتره، یا میگفتن هر کی ثروت بیشتر جمع کرد انسان کاملتری است، از حیوانیتش بیشتر فاصله داره. میشه این الان گفت؟ میشه بگیم هر کی بیشتر میخوره از حیوانات فاصلش بیشتره، به انسانیت نزدیکتره؟ نمیشه اینا گفت. عذرخواهی میکنم، هرچی ما بخوریم گاو بیشتر از ما چیز میخوره. حالا اگه خونه تو خوردن، پس گاو رتبش از ما بالاتر. میگوین یکی از انبیا گفت که خدایا دلم میخواد روزی مخلوقاتت رو یه روز بذاری به عهده من. تاب شد باش، میخوای تو روزی بدی باش، چه روزی هم میخوای؟ گفت من باید خودم آماده بکنم، غذا جمع کنم و یه روزی همه مخلوقات مهمون من باشه. خلاصه جمع کرد تا یه روزی ها وعده گذاشت، گفت خدا یادیه مثلا روز جمعه مهمون من باشه این مخلوق. همه این چیزی که جمع کرده بود رو آماده کرد و به قول ما یه سفره بزرگی آماده بود که یه نهنگ بزرگی سرش از آب در آورد که جناب فلان، حالا سلیمان بوده، یکی از انبیاء معروف، گفت جناب فلان من گرسنه، اول غذا منو بده، ما امروز مهمون شماییم. هرچی جمع کرده بود هی ریخ جلوش، هی خورد و گفت بازم میخوام، ریخ. خلاصه همه اینایی که رزق و روزی که برای همه مخلوقات جمع کرده بود و ریخ جلو هم یه نهنگ، تازه گفت این نیم قرط من بود، من یه قرط و نیم دیگه دارم، و یعنی یک چهارم، منظورش این بود، نیم قرط بود. یه قرطونه میگه دارم یعنی سه برابر دیار کو دیگه. اگه بنا به پرخوری باشه اینه، ولی که توجه داریم که پرخوری ما را از انسانیت که نزدیک نمیکنه تازه دور هم میکنه، به حیوانیت نزدیک میشه، چون حیوان کارش اینه میگرده دنبال خورد و خوراک، وقتی هم خورد راحت میشه، تو نخوردم تو نگرانه. تازه بعضیاشون هم توکل به خدا خوب دارن، مرحوم پدر ما کلاغه رو میگفتن
که اجراش به صلوات
الله
تا این کلاغه هیچ ذخیره سازی نمیکنه که فردا صبح که میشه هیچی طولونش نیست، غذا حرکت کنه میاد بیرون از لانش دنبال غذا و خوراک میگرده دو تا شب بشه هرچی گیرش اومده خورده، هرچی هم گیرش نیومده دیگه هیچی میره دیگه تفرنه. بعضی حیوانات هم مثل مورچه خیلی ذخیره سازیش خیلی قویه. حالا تو این جهات ما هرچه به جسممون برسیم فکر نکنیم که انسان تریم، حتی اگر جسممون سالم باشه. مثلا فرض کنید یه کسی چشمش خیلی قویه، فکر نکنه این به انسانیتش نزدیک تره. او تو حیوانات ما داریم موجودات که چشمشون خیلی از انسان قوی داره، اصلا دقت بیشتر از ما تو چشم اونهاست، مثلا زنبور عسل، بعضی این مگس چندان یه چشمای خاصی دارن، چند زاویه داره، با این کوچکی او چشمش خیلی محیر و لغول هم هست. یا مثلا گوشه یه انسان هرچی هم تیز باشه، بعضی حیوانات هستن صدای ضعیفتر از صدایی که ما میشنویم اون میشنوه، و همینطور هر عضوی از اعضای بدن هرچی بگیم قویه، مثلا بازوی انسان هرچی هم قوی باشه حیوانایی داریم که خلاقه قوی تر از ماست. پس بالاخره چیه انسانیت ما؟ تو این نیست که به جسممون خوب برسیم، نه هدف نبوده. ما اگه یه جسم سالم داشته باشیم میتونیم با جسم سالم بشینیم دور هم دین رو بشناسیم، به خدا نزدیک بشیم. اگه جسم سالم نباشه درد بکشیم، اصلا فکرمون مشغول درده، اول تو خونه باشه یا تو بیمارستان باشه، هم تو این درد اجازه نمیده که من بشینم راجع به خدا شناسی کار بکنم. مثل یه ماشین پنچر میمونه، وقتی پنچره نمیتونه راه بره، اما وقتی پنچرشو گرفتیم این فکر نکنیم دیگه حالا این تموم شد، نه تازه به سوارشیم. بدن سالم وقتی سالم بود تازه به سوارشیم و بریم به خدا برسیم. رای رسلش هم همینه که باید بالاخره از دنیا دل بکنیم و ببینیم دستورات دین چیه اینا رو انجام. حالا این راهای دل کندن از دنیا را این دو شب گذشته مواردش خدمتون گفتم، اینا همه تو احادیث ها، اگه بخوایم هر کدوم خیلی توضیح بدیم وقت گرفته میشه، من اونقدر حرف دارم برای زدن که اینکه کم توضیح میدم میخوام صحبت کمتر بکنم. حالا ببینید ویژگی های دنیا رو غیر اینا که این چند شب گفتیم چند نمونه دیگه شو خدمتون عرض میکنم که خدای متعال چطور در حالی که دنیا رو باید استفاده کنم میخواد بلکه دل نبندیم حقیقت دنیا رو این نشون ما میده، یه دنیا اینه، حالا میخواد دل بشو بندی ببین. یکی از حقایق دنیا اینه که جنت الکافره، همین دنیا و بهشت است اما برای کافر، برای مؤمن نه، هرچی هم حالا زیبا باشه. هرچی هم یک کسی ثروت داشته باشه. تو این زمینه یه داستانی هم هست که یک کسی به امام حسن مجتبی علیه السلام رسید، از این یهودیایی بود که خسرت دنیا و آخرت بود، دنیاش خیلی به فلاکت بود، چی نداشت، آخرتش هم که چیزی نداشت. وقت رسید به امام دوم، دید ایشون خیلی وضع دنیاشون خوبه، ثروتی و وضع ظاهرشون. وقت میخواست طعنه بزنه، گفت ما شنیدیم که میگن دنیا برای مؤمن زندانه، برای کافر بهشته. این چه دنیا برای شما کجاش زندانه؟ به امام میگفت، گفت این دنیا برای شما زندان است با این وضع خوبی که دارید، و برای من کافر الان بهشته برای من. امام علیه السلام برای اینکه این خوب بفهمد معنا را، تو مقایسه جوابش دادن، گفتن اگر وضع مؤمن در آخرت رو میدیدی چقدر عالیه تو بهش، وقت میگفتی اینجا زندان است براش با همه امکانات که داره، این زندان است برای مؤمن، اینجا بهش نی. و اما کافر اگر عذاب آخرتش رو میدیدی، چه عذابی است و چه سوزندگی و دائمی، و اگر اونا رو میدیدی میگفتی اینجا بهش است براش. تو مقایسه همینه. خب این یه درکه، نه تو ظاهره، تو ظاهره اگه کسی نگاه به دنیا بکنه اینا نمیفهمه، اینا یه ویژگی دنیاست، باید خوب فکر بکنیم، یه دل نبندیم نگیم این همه چی تموم شد اینجا، نه دنیا همینه، هرچی هم برای مؤمن خوب باشه در امکانات، آخرش این زندان است براش، بهشتش اون بره، راحتیش اون طرفه. حتی عرض کردم یه روز شما میخواید تفریح برید، میگید میخوام بریم خستگیمون دره یه مقدار استراحت کن، اما روز که میخواید تفریح بکنه بینید چقدر اذیت میشه، اما روز بینید چقدر باید کار بکنی، چقدر زن تفریح، کم کم خسته میشید که میگید کاش تفریح هم نیومده بودی. راحتی فقط تو آخرته که فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیان، تو آخرت هرچی میل داشته باشه نفس انسان، یعنی بخواد یه چیزی رو فوری براش حاضر، و تلذ الاعیان هرچی چشمها ازش لذت میبره تمام آماده است براش. این مال تو آخرته، اما دنیا این دنبال اینا نباشیم، دل نبندیم. باز میگم هر چه حلال باشه استفاده بکنه، اما این که گفتن در حد متوسط، برای همینه که دل نبندیم تا وقتمون باز بشه یا اقبال به آخرتمون برس. تعبیر دیگه راجع به دنیا، تعبیر لمازه. لمازه حالا اسمش بزرگه، غذای مونده لای دندان هم میگن، ریزه هایی که گاهی فقط انسان خودش حس میکنه با زبون، گاهی زبون هم نمتون احساس کنه دندانی که چیزی گیره، با زور این هم کشیدش بیرون، یه چیز خیلی کوچیکیه، سر سوزن همین بود. تو عربی اسمشو لمازه میگن، لفظش مقدار بزرگم هست. وقتی این لمازه، دقت کنید، چیز بدی نیست، ترجمه کنید، این همون غذایی است که میخوردیم، همون گوشتی بود که میخوردیم و میگفتیم به به چقدر خوشتمه، اما همچه که تمام شد غذا، اینا با خلال که درش میاریم فوری پایتش کنیم اون طرف، تو این همون غذای پاکی بود که داشته میخوردیم. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان کل دنیا لمازه است. چقدر تعبیر قشنگیه، یعنی همون چیزی که مفید است برامونا، در حال که مفیده نه، باید به نگاه پرتاب کردن بهش نگاه کنه، از یه طرف مفید است برای جسممون، بله استفاده میکنه، اما لمازه است. وقت تعبیر امام خیلی زیباست تو لهجه ولاغه، این روایت اونجاست: الا حرون یدع هذه اللمازة لأهلها. آیا انسان حر نیست یا انسان آزاده میخواد که این لمازه رو رها کنه؟ یدع یعنی ول کنه، رها کنه لمازه رو برای اهلش. برای این لمازه یه اهلی داره، اهل لمازه چیان؟ حیوانات هست، همون لای دندونش رو بندازید بیرون، حشرات، مورچه، اینا میان دنبال همینا. اتفاقا وزنش هم جوریه که مورچه خوشش میاد، برش میده میدود میبره. حضرت میفرمان کل دنیا رو بذارید برای اهلش، اما وقتی میخوان بگن بذارید برای اهلش، نمیگن آیا انسانی هست این کارو بکنه یا نه، میگن آیا حری هست. خود دقت کنید، ما اصطلاحا میگیم این حر وصف مشیر به علته. اگه میگفتن آیا انسانی هست که این کارو بکنه یا نه، این معناش اینه که باید تو بین انسان ها بگردیم ببینیم کی. اما وقتی میگن آیا آزاد مردی هست این کارو بکنه یا نه، این معناش اینه که اون کسی که این کارو میکنه آزاده هست. آزاد از چی؟ نه از زندان بحث عراقا که ما اینا رو آزاده بهشون میگیم، اونا واقعا آزاده هم هستند. این آزاده که میگیم آزاده از نفسه، در گروه دنیاش نیست، فوق دنیاست. وقت میگیم این آقا دنیا رو رها کرد، برای چی؟ این آقا چه ویژگی داشت که رها کرد؟ میگیم این حر بود. پس من که نمیتونم معناش اینه که من حر نیستم. اینه دارن امام تعلیم من میدن، اوی انسان اگه میخوای از این لماز فاصله بگیری باید حر باشی. حر اون حرم که کربلا ول کرد یزیدیان رو، اون هم حر اسمی بود هم وصفی بود. اسمش که حر بود، اما تا روزی که نیامده بود و کنار یزید بود حر نبود. حر وقتی شد که از بند نفسش در اومد و یه مرتبه گفت اینا کی هست؟ رها کرد من پلو امام حسین علیه. چه افتخاری برای خودش درست کرد، چه جوری هم اومد، حقیقتا خیلی با نفسش مبارزه کرد که بچه‌هاش هم آورد، یکی دو تا بچه هم داشت، وقت اومد بیاد اونا رو هم آورد و از لشکر یزید که میخواست فاصله بگیره میترسید یهو یزیدی‌ها بفهمن دستگیرش کنن بکشنش، چون جزء فرمانده ها بود. لذا هم تو هی دور زد با اسبشو به یه بقیه، بعضی گفتن چه ده، نگاه یه چیزی ده، هیچی نمیگفت، اما معلوم بود که خیلی ناراحت بود، تو خودش همینطور منقلب بود. یه مقدار دور زدن بالاخره یه مرتبه فرار کرد، اومد طرف امام حسین. نزدیک خیمه که رسید پیاده شد، کفششو در آورد، بعضی میگن گردنش انداخت، خیلی خازانه متواضع اومد، چون یه حر کسی بود که روز دوم محرم جلو امام گرفته بود، روش نمیشد چوری بیاد به امام بگه. از سر میگه من سبب کشتن امام شدم، اگه امام برگشته بودن بازم امام شهید می شدند، اما من دخالت نداشتم دیگه، یکی دیگه می کرد. اما حالا میگه بلغر من نگه داشتم امام روز دوم، هرچه امام گفتن بذار من برگم، گفت نه نمیشه، امام محاصره کرد. حالا گفت آیا امام منو میپذیرن یا نه. دید عجب، امام دیگه فوق او دارن حرکت میکنه، او از نفسش دارد میگذره و میاد به امام که آیا راهی برای توبه من هست یا نه. امام از دنیا گذشته اندازه هر چی که هست. خب خب این یه درس برای ماست که اگه حر شدیم دل نمیبندیم به دنیا، اینقدر ای خیره نمیشیم رو دنیا و به خاطر یه دنیا با خشقاممون رابطه رو قطع کرده. چرا؟ همش دنیا هست. اون همچی کردن، یه همچی کردن، اون سر ارث اینو گفت، اون به من توهین کردن. هنوز ما یاد نگرفتیم که یه مقدار بالاتر از دنیا حرکت بکنیم. لذا می فرمان لمازه. این دوره فکر منو بیدار میکنه. اگه بفهم لمازه است مثلا یه جور دیگه فکر میکنه. یکی دیگه از ویژگی دنیا اینه که لا یعصی الله الا فیها، معصیت خدا فقط تو دنیا میشه. کسی تا تو دنیا نیامده که معصیت نمی کنه، که تو آخرت هم که یه جای معصیت اونجا که نیست، کسی اونجا معصیت نمی کنه که. آخرت حتی معصیت کاران دیگه اونجا مجازات میشن، باید من جهنمشون رو میرن. معصیت خدا اینجا میشه. میگه ببین اینجا چه داریست که معصیت خدا اینجا میشه رو همین کره خاک. ولا ینال ما عنده الا بترکها. یکی دیگه از ویژگی‌های دنیا اینه که اگه کسی قصد داره که برسه به خدا و آنچه نزد خداست، راهش ترک دنیاست. اینم عجب نکته ای. میخوام به امام زمانم برسم، راهش ترک دنیاست. میخوام به آخرتم خوب برسم، ترک دنیا. میخوام به خدا برسم، ترک دنیا. برای چی؟ اینم باید دلیلش رو بگیم که این ترک دنیا چی میشه. مگه چه مزاحمی است دنیا؟ مزاحمتش خیلی چیز هاست. یکیش اینه که دنیا رو وقتی محبتش بیاد تو دلم، دل پر میشه از این محبت. دیگه جا خالی نیست که محبت خدا رو داشته باشم و به عشق خدای بخوام برم جلو. چون انسان تو دلش محبت هر که داره دنبال همونم میگرده. وقتی که دوستش داره، تلاشش برای رسیدن به محبوبشه. اون کسی که خدا رو دوست داره دنبال اونه، خود به خدا برسه. یه جوانی خیلی علاقه به خدا داشت و چون علاقه شدید داشت، شبها خوابش نمی برد. استادش صبح می دید این شاگرد خیلی چورت می زنه سر درس. کم کم دید این شاگردش چهرهش زرد دارد میشه. بهش گفت چه ده؟ یه روز صدای زد، گفت بیماری چیزی پیدا کردی؟ گفت نه من سالمم. گفت چرا؟ شما یه مشکلی داری؟ آه من میدم چهرت خیلی زرده، شکسته شده، خیلی خوابت میاد، خوابالوت هستی سر در. مشکل چیه؟ ای گفت واقعش اینه، چند وقتی سی عشق از خدا تو دلم افتاده که شب که میشه چراغ خاموش میشه، دلم میخواد بگم خدا جانم، خدا جانم، دوست دارم خدا رو صدا بزن. تو جمع نه، چون بعضی ها باورشون نمیاد ممکن است اتهام بزنن. من چرا خاموش میشه دیگه، کسی هم نیاد، دلم میخواد با خدا حرف بزنم، هی صداش بزنم. گاهی یک ساعت دو ساعت اینقدر صداش میزنم تو خوابم ببره. حال گفته بود یه شب هی گفتم خدا جانم خدا جانم. تو این خدا جانم خدا جانم که میگفتم، یه مرتبه نوری از دهانم در اومد که این نور از دهانم بود تا عرش الهی، نه تو آسمان هم تو باز بودم. یه نور این طوری دم، وقت دم این نور تمامش توش نوشته خدا جانم خدا جانم. دیدم این رو که دل که وصله به خدا میشه اینه، نوره. وقتی این حالت رو دیدم افتادم بیهوش شدم، ظرفیتش کم بوده نمیتونسته تحمل کنه، افتادم بیهوش شدم و تا بعد دیگه به هوش اومدم. اخیرا من نه اخیرا، حالا اخیر که میگم یعنی اخیرا علم کشف کرده، حدود 20 سال پیش بود. یک کتابی بود ترجمه کتاب های خارجی بود، ترجمه شدم که نوشته از انسان وقتی عکس برداری کردن دیدن دور انسان نور هست. اینو اون موقع دیدم. اخیراً یکی از دوستان ما اومد و اینو نشونم داد، گفت اینه اصلا، یه عکسش رو نشونم داد روی سی دی، گفت ببین خارجی ها، مال روسی هم بود عکس، گفت اومدن از انسان عکس انداختن تو حالت های مختلف. وقت مثلا میگفت تو حالت معمولی از انسان که عکس انداختن دن 5 ثانیه دور انسان نوره، حتی اون عکس ها عکس های با اشعه است و عکس های معمولی نیست، 5 ثانیه دیدن دورش نوره. بعد کسی که رفته وضو گرفته است اومدن ازش عکس انداختن دیدن این 5 ثانیه شده 35 ثانیه دورش نور. وقت عکسش رو نشون میداد دور تو دور انسانی که وضو گرفته بود 35 ثانیه نور شده بود. بعد میگم این انسانی که میره نماز میخوند ازش عکس انداختن 1.5 متر حدودا، حالا عددش ممکنه کمی کم زیاد بگم، 1 متر خورده‌ای بود، 1 متر خورده‌ای دور این شخص نور هست. تا وقتی وضوش باطل میشه دوره این نور کم میشه 5 ثانیه میشه. گفت تو حالت معمولی. وقت جالبه که نوری هم که دوره انسان بود فرق میکرد، مثلا طرف راستش نور قوی تر بود، طرف چپ ضعیف تر بود. و با همین بیان حالا این میگفت اینا روسا قبل از انقلاب ما اینا رو داشتن به ما نمیگفتن، چون اینا اگه اینا رو میگفتن شیعه اینا رو بهش استدلال میکرد، میگفت ببینید چیه. اما دیگه حالا رسیده بود دستشون، حالا ایشون داشت تازه تحقیقات بیشتری میکرد، میگفت مثلا تو صف جماعت میگن طرف راست امام جماعت بایستید، ببین نور طرف راست فرق با طرف چپ. و همینطوره داشت تحقیقات اضافه تری میکرد، از من کمک میخواست. حالا ببینید روایت میگه الوضوء نور، خود وضوء رو میگه یه نوره، و الوضوء علی الوضوء نور علی نور. میگه اون وقت که وضوء دارید میتونید یه وضوء دیگه هم بگیرید، که دو تا وضوء بگیرید، 3 تا وضوء دیگه جایز نیستن. اما 2 تا وضوء رو ما برای مواقع خاص، شب جمعه، شب قدر، یه مواقعی که میخواید خوب وصل بشید به خدا 2 تا وضوء بگیرید، و امکان بیشتری دارید برای وصل شدن. حالا اینا دقت کنید، ما فعلا بسام تو انقطاعه. میفرماد ببین دنیا ویژگیش اینه که اگه میخوای برسی به خدا راهش ترک دنیاست. چرا؟ میگم این دنیا محبتش پر میکنه دل رو، نمیذاره دیگه محبت خدا بیاره. یه ضرر دیگه هم داره و اونه که فقط محبتش نیست، زمان عمر انسانم پر میشه. کسی که محبت دنیا پیدا میکنه دا زمان عمرش هم اینه، به جای اینکه 1 ساعت برای شامش مثلا وقت بذاره یه عمری 5 ساعت وقت بذاره. برای چی؟ من که میخواید چند تا خورش رو امکانات و سبزی و میوه باید خب چیکار بکنه؟ من گاهی به دوستان میگفتم خودتون عادت به چای خوردن نکنید، یا چای حالا آماده است میل کنید، هم بعضی ها هستم که چای نخورم سرم درد میگیره. دید عادت اگه کردید و عادت تو کل عمرتون یعنی 5000 تا بیشتر باید چای بخورید، فکر نکنید یکی دوتا هست، عددش رو حساب بکنید که عادت داره میگه دائما من باید چای رو درست بکنم. توی عمرت مثلا 60 سال 70 سال ببینید اون که عادت داره مرتب دیگه چای درست میکنه. شو تصور کنین 5000 بار چای درست کردن چقدر وقت انسان میگیره؟ یه سال سرانگشت بریدش کاغذونه چقدر وقت. ما اینا رو روش حساب باز نمیکنیم، هم تو اینا رو مثل عمر هدر رفته میدونیم، هر که اینطور نیست. حالا عادت نداشته باشید، اما حالا یه آماده حالی کسی پذیرایی میکنه، حالا میخواد بخورید بخورید، اما خودتون عادت ندید، چون وقتتون خیلی گرفته میشه. اگر نیاز بدنتون بود که خب میگفتون بخورید، در نیازم نیست، یک تا هوس دیگر میخواد آبجوشن باشه. کسی شوخی میکرد میگفت اگه قوت داشت باید سوسکای حمام دیگه الان زنجیر پاره بکنن از قوت بازو، اونا مرتب آبجوشن میخورن دیگه. تارکه اینطور نیست، همچه قوتی نداره، اما بالاخره آبجوشن از الان میل میکنه. ما یه موقعی روستایی رفته بودیم اول طلبگیمون، یه 20 سال من چای نمیخوردم، یعنی از بچگی نمیخوردم تا حدود 30 سالگی. بعد یه جریانی برام پیش اومد، رفتم یه جا تبلیغ توی روستای اطراف شیراز بود، رفتم توی خونه اینا، خیلی خوشحال شدن فوری رفتن چای، منم چون چای نمیخوردم اینا فهمیدن. بعد چند لحظه دیدم که رفتن آبجوشه با زعفران درست کردن آوردن که ما بخوریم. خیلی من خجالت کشیدم، همون وقت تو ذهنم فوری تعدیل فکر کردم، گفتم ببین این کار من باعث شد این آقا تو زحمت بیفته، دین اینو نمیپسنده، من میخوام چرا نخوام دیگه، چرا اونو تو زحمتش انداخت. لذا فوری فکرم رو تعدیل کردم، گفتم نه از این به بعد چای بود میخورم، نبود نمیخورم دیگه. اینطوری شدیم دیگه، گفتم لابه شرط میشیم، کسی رو تو زحمت نیندازیم. یه بارم منزل حضرت امام بود، اول انقلاب بود که رفته به منزلشان، و ما هم حالا عادت نداشتیم چای بخوریم و چای آوردن پذیرایی. با یکی از آقایون بودیم شهید بهشتی نژاد، با ایشون بودیم رفته بودیم و چای آوردن، منم طبق عادتم نمیخواستم، ایشون گفت اینجا دیگه منزله حضرت امام باید بخورید، گفتیم خیلی. بعد چند سال که چای نخورده بودیم اونجا یه دونه خوردیم. بعد میگم چند سال بعدش به این مشکل که برخورد کردم فهمیدم نه کارم صحیح نیست که بخوام خودم رو مثل حرام باش برخورد بکنم. حرام که نیست که، اگه حرام بود انسان باید لب بش نزنه. اما وقتی که میگن جزء فضولاته، اون جمله‌ای که آقای مرعشی نقل میکنن جزء زوائده، فضولات یعنی زوائد زندگی، نیاز بدن نیست. وقتی نیاز بدن نبود، حالا یا آقای پذیرایش اینه، دستش هم درد نکنه. نکته دیگری که از دنیا هست اینه، سماعه اعظم من عیانه. خیلی تعبیر جالبیه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماند که دنیا تمام خوبیاش، هرچی چه درشت دنیا حساب بکنید، شنیدنش بزرگتر از دیدنشه. یعنی میان برای شما تعریف میکنن یه منظره ای رو، باور کنید که وقتی مشتاق شدید برای دیدن اون منظره، قصد سفر میکنید و هم میرید اونجا، همچنین که میرید نگاه میکنید میکنید همچنین نوبرش هم نیوردند. خیلی تعریف میکرد، اینقدر تعریف نداشت. کل دنیا اینه که وقتی میرن یه جایی و میان برای شما تعریف میکنن، شما بدونید این تعریف بیشتر از واقعیتش. نمیخواد همچین تلاش بکنید برید اونجا رو ببینید، همینه که گفت بیشتر بود. لذا همین شنیدن را اگه تو ذهنتون نگه دارید بیشتر لذت میبرید ازش. مثل بعضی آدم ها هستن که خیلی تعریفشون رو میکنن، اما همچین میرید نه همچین خبری هم نیست، یه ضرور مسئله هست. معایدی میگن همینطور بودیم، معایدی ها این شسته بودن پشت سرش تعریف کرده بودن که آقای معایدی چقدر عالم است و دانشمند پروفسور چی، ای تعریفش رو میکنن. و یه آقای رفت خب بریم ببینیم بشین از همشکر رفتید نمشه خبری هم نیست. و خود معیدی فهمید گفت و تسمع بالمعیدی خیر من انترا، گفت همین دور و دور صداشو بشنوی، اسم معیدی رو بشنوی بهتر از نیست که بری خودشو ببینی. حالا انسان ها خیلی اینطوری هن، دنیا کلن اینطوریه، البته تو انسان ها عکسش هم داری، مرحوم حاجی اشرفی، حاج محمد اشرفی که از بزرگان مجتهدین مازندران بودن و قبر شریفشون هم الان مزار است که میرن زیارت میکنن، مردم اعتقادی بهشون دارن، میرن نذر میکنن و زیارتگاه. ایشون در زمان حیاتشون هم تقوایی هم علمی خیلی بالا بوده، که حالا چیزای زیادی داره تو زندگیشون. یه دکتری میگه من تعریف ایشون خیلی شنیده بودم، رفتم مازندران خدمتشون و دو سه روز اونجا موندم مازندران، روزه هی میرفتم منزلشون، هر چه رفتم خدمتشون دیدم ایشون بیشتر از اون چیزیست که تعریف میکردن. اینم داره میگه فوق اون چیزی بود که تعریف کردن، از نزدیک دیدم واقعا انسان بسیار وارسو. بعد روز آخر که خواستم بیام به ذهنم رسید از مازندران برم مشهد یه زیارت بخونم و دوره برگردم مازندران و بعد بیام منزلمون. لذا به آقای اشرفی گفتم اجازه بدید من امروز میخوام برم مشهد، میرم انشاءالله دعاگوتونم مثلا یه هفته، باز برمیگردم میام خدمتتون و بعد میرم وطنم. حاجی اشرفی وقتی فهمدن ما مشهد میخوام بریم گفتن خوب شد گفتی، من یک کاری با امام رضا علیه السلام دارم مدت هاست، خواهش میکنم شما این عریضه ای رو که من بنویسم بنداز تو ذریح و جوابشو بگیر بیار. گفتم والا ما عریضه رو چشم امانتداری میکنیم میندازیم تو ذریح، اما جوابشو بگیر بیارش دیگه این چطوری؟ و سوالی که آقا کرده بودن گفته بودن فکرم مدتیست مشغوله، سوالشون این بود که ما چیکار کنیم خدمت امام زمان علیه السلام برسیم، راهی داره به ما یاد بدید، ذکر خاصی از کاری از بگید، ما دلم خواهد خدمت فرزندتون برسیم. البته با القاب اینا نامه مؤدبانه بوده سه، من خلاصه شو میگم، نامه رو میبندند و میدن به این دکتر، میگن شما میری مشهد اینو بنداز تو زری، جوابشو بگیر از امام و بیار بر. آقای دکتر هم میرد مشهد و میرد میدازه تو زری. دیگه این 6-7 روز هم که اونجا بوده میرفته حرم و میگفته ما جواب اینو میخواییم، یا امام رضا علیه میخواییم برگردیم، آقا به ما میگن بعد جواب چی شد. بالاخره روز آخر که تو حرم رفته بود یه مرتبه یه مکاشفه‌ای به وجود میاد، تو مکاشفه حرم دیگه انسان توش نبوده، کسی نبوده، اما یه میدهد امام رو زری رو صندوقچه قبر نشستن و به دکتره میگن به حاجی بگو آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن تو خانه و پس مهمان طلب. این جواب نامت اینه، یعنی میخوای خدمت امام زمان برسی باید پاک بشی مثل آینه، کسی که منتظر مهمانه خونه رو جارو میزنه بعد که مهمان بیا، اگه خونه ریخته باشه با. این دکتر وقتی که شعر رو از امام میشنوید و بعدم دیگه امام غائب میشند و حرم برگه به حالت قبلیش، میفهمد که این جواب نامز، فوری شعر رو یادداشت میکنه و دیگه هی تکرار میکنه که فراموش نکنه، تا میاد مازندران خدمت حاجی. صبح بوده، خیلی هم خوشحال که ما با دست پر اومدیم، ما باورم نمیشد با دست پر بیام. میاد و در میزنه، خود حاجی میان پشت در، در که وام کنن سلام علیکم و احوال پرسی، حاجی نمیزنن دکتره حرف بزنه، همونجا پشت در میگن آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن تو خانه و پس مهمان طلب. گبنت پیشا پیش حاجی جواب گرفته بودن و خبر داشتن که امام رضا علیه السلام چی بهش گفته. خب بعضی ها این طوری هست، مرحوم شهید مدنی، آیت الله مدنی خیلی شخصیت بالایی بودن، ایشون چندین سال نجف بودن، پیش مراجع مختلف هم رفتن، مراجع نجف و همه رو دیدن. وقتی که حضرت امام رفتن نجف سال 42 یا اوائل 43 بود، چون شف با امام در ترکیه بودن، سال 42 بعد رفتن نجف. وقتی رفتن نجف شهید مدنی مجتهد بودن، درسشون کامل بود، اما به احترام حضرت امام گفتن ما میریم سر درس میشینیم که تجلیل بکنیم از درس حضرت امام و طلبه های مقتدی هم بیان. ایشون گفته بودن بعد که من رفتم سر درس دم، نه ما خیلی چیز داریم یاد میگیریم، ما خیال کردیم دیگه درسمون کامله، بعد که رفتم دم نه، لذا دیگه رفتیم. وقتی یه جمله ای دارن شهید مدنی، میگن من به هر کس نزدیک شدم ازش دور شدم، یعنی با بعض بزرگان یه چیزی ازشون دیدیم که نه دلم نگرفت، جز حضرت امام که هرچی بهشون نزدیک شدم نزدیکتر شدم، یعنی هرچی نمیدم دیدم نه یه گوهری هم که چیزی بالاتری توشه و امام رو درست نمیشناختن مردم. و بالاخره این لطف بزرگ الهی هم که توسط ایشون برای انقلاب ما شد، اینم نکته ویژه‌ای بود. خب برای اینکه ما دل به دنیا نبندیم، امیرالمومنین علیه السلام چی فرمودن؟ فرمودن همه دنیا خوبیاش، نیکیاش، منظره‌هاش، صداهاش، اعتراش، نونم لذت شهوتش، خوراکش، هر چی که شنیدی ها، میگن سماعش اعظم از عیانشه. اینو بدون، همون که شنیدی به همون اکتفا کن، اگه رفتی دیدی پس همین بود، میگه آره همین. وقت دنبالش حضرت میفرمان اما بدون آخرت به عکس، آخرت عیانش اعظم از سماش، هر چی شما میشنوی وقتی میری میبینی یه چیز دیگه است، بالاتره. بخواییم تشبیه بکنیم، میگن بچه‌ای که تو رحمه هرچی از بزرگی دنیا براش بگید اگه بفهمه، حالا که عقل نداره اما اگه فرض کنید درک داشته باشه، هرچی از بزرگی دنیا بگید این نمیفهمه، این تو عالم رحمه. خیلی که از بزرگی دنیا به من فکر کنه حالا یه 5 کیلومتر وسط دنیا، همچی میاد اینجا میاد او چه اجرام آسمانی، قول پیکر، بعضیش زمین رو بینید چقدر بزرگه، تازه میگه بعضی این جسمه که توی آسمانه، این کرات چند برابر زمینه، 5 برابر، 10 برابر، گاهی میگه 1000 برابر، گاهی میگه چند میلیون بر، دیگه به اینجا که میرزه به قول بعضی جوانم میگن عقلمون سود میکشه دیگه. بعد میبینید که حالا این جسم به این بزرگی رهاست تو این فضا، تازه داره راه میره، راه رفتنش همچین دقیق میره که نخوره به یه جسم دیگه. بعد یکی دوتا هم نیستا، گاهی میگید مثلا 1000 تا، 5000، نه اینم میلیون ها جرم، تازه میشه یه کهکشان. بعد میگه که از این کهکشان ها ما خیلی داره، بعد میگه فاصلش با ما حالا چقدره، دیگه این میشه اینا رو فاصله ها میدونید، یه ثانیه 300,000 کیلومتر نور حرکت میکنه، 300,000 توی تیک تیک که شما میگید بعد میگه تو این فاصله های بین ما و خورشید، مثلا این فاصله بین زمین که 8 دقیقه و خورده ای با همین ثانیه 300 هزار کیلومتر حساب میکنه که بین زمین تا خورشید 8 دقیقه و خورده ای طول میکشه تا نور برسه به زمین. حالا این 8 دقیقه گاهی فاصله ما با بعضی اجرام آسمانی میرسه به 1 ساعت 2 ساعت، کم کم شد یه ماه و 1 سال و کم کم میرسه به هزاران سال. اینا فاصلش تا اینجا، اینا رو خدا برای چی داره درست میکنه؟ میخواد قدرتشو به روح من بکشه تا من بیفتم. اینقدر یک گردن کشی نکنم، نگم نماز برای چی بخونم، بیرم مقابل کی ایستادم. ولی خدا بلد بود یه مقدار کوچکتر خلق بکنه. و هو العزیز الغفور، این آیه دوم سوره ملک ها، وقتی میگه خداوند میخواد، هدف اینه، هو الذی خلق الموت والحیات، برای چی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدا آزمایشتون بکنه که کدوم بهتر عمل انجام میده. وقت برای اینکه من بهتر عمل انجام بدم، میگه هو العزیز الغفور، آخر آیه را با عزیز و غفور میره جل. عزیز یعنی قدرتمندی که غلبه دارد بر همه دنیا، هیچ وقت شکست نمیخوره. میگن غالب غیر مغلوب، اینو میگن عزیز. خدا هم قدرتشو به روح من میکشه تا من دیگه بفهمم چیه. بعد میگه البته عزیز که از غفور هم هست، فکر نکن حالا زود تو سرت میزنه، نه زود میبخشدم، خیلی هم بخشنده هست، عزیز و غفور. خب چند تا چیز دیگه هم کوتاه بگم. دنیا محل غروره، یعنی محل فریب. خود دنیا را غرور میگن، اما اون صفتش که فریب دادنه غروره. دنیا مطلقت الاکیاسه، کار امیرالمومنین علیه السلام مثلا این به ماهنه مطلقه، یعنی طلاقش دادن. کیا طلاقشون میدن؟ اکیاس، یعنی اون که کیسه، کیس آدم تیز و دانو با باهوش، خیلی چیز فهمه، اون که خوب میفهمه طلاقش داده. باز تکرار میکنم اینه که دیر اومدن یا فکر نکنن طلاقش میده یعنی زاهد میشد و ترک ظاهری میکنه. زاهد یعنی ترک دل، دلشو دیگه به این دنیا نمیبنده. مطلقت الاکیاس. امیرالمومنین علیه السلام میگه من سه طلاقت دادم، چون داد دو تا طلاق رو دوباره میشد رجوع کنه. امام میگه من سه طلاق داد، اگه کسی خانمشو سه بار طلاق داده رجوع کرده باشه، دیگه بار سوم که طلاق داد دیگه رجوع نمیتونه بکنه، بار سوم میشه طلاق بائن بهش میگن. دنیا لا تصفو لشاربه، برای کسی که نوشیده است نوشیدنه دنیا را، دنیا برای صاف نبوده، خالص نبوده. یعنی چه؟ دیدید مثلا یه شربت خالص انسان میخوره لذت میبره، یا آب پرتقال میخوره خالص، دیگه هیچی دیگه توش نیست، یه شیر میخوره خالص. میگه دنیا اینطوری نیست، دنیا همیشه مخلوط هست به مکروهات، به سختی ها. اون خوبیاشو داریم میگیم ها، نه بدیاشو، حروماشو نه، و حلالاش تمام اینه. جوانه که ازدواج نکردن بدونه، حالا شب ازدواجش ببینه چقدر زحمت داره دیگه، همچین زحمت کشیده بود این داماد که شب که گفتن برو تو هنجله، میگفت هر کی شامشو خورد خودش هم بره، پدر منو در وایدی داره دست میگیره، از بس تو زحمت افتاده بود. اینه همه دنیا، اینه سا. ما یه وقت چشو باید فقط باز بکنیم حقیقت دنیا رو میفهمیم، که لا تصفو لشاربن ولا تفی لصاحبن، هیچ وقت دنیا وفا نکرده به صاحب خودش، هیچ وقت. از این چیزا اینقدر ما داریم قضايا، کسانی که مثلا ساختمانو 5 سال زحمت کشید خوب ساخت، همچنین اومد بره توش سکته کرد افتاد. همین از زن که این جزه الان چند تا اینطوری میشناسید؟ دیدیم اینا را که چقدر زحمت میکشه، یه مطمئن دید اه رها شد که همین. بعد که مثل که سال هاست این آقا مرده، اصلا باورمون نمیشه. لا تفیل صاحبه، آخرش هم عرض کنم، آخرش که برای امشب یاد داشت کردم، دنیا مسلبت الیقین یا مسلبت الیقین، یعنی سلب کننده یقین. اگه مسلبه بخونیم، اگه مسلبه بخونیم، یعنی مکانی است که توش یقین انسان به خدا گرفته میشه. این چیزی که من دنبالشم، میخوام به خدا به یقین برسم، خدا رو با تمام وجودم ببینم. که دنیا مواظب باش، بزرگترین ضرر فکر کنم همینه. من دیگه این چه که این چند شب خوندم براتون، هیچ کدوم به این اندازه ضرر نیست، بدترین ضرر همینه. که بالاترین کمال یقین است برای انسان، اگه کسی بتونه پیدا بکنه. بالاتر از یقین ما نداریم. و بدترین ضرر تو دنیا اینه که دنیا نمیذاره من به یقین برسم. پس اونایی که به یقین میرسن تو دنیا درست به یقین رسیدن، اما دلشون منقطع بود از دنیا که رسیدن. نمیشه که دل وصل به دنیا بشه به یقینم برسه، اینا امکان نداره. این جمله امیرالمومنین هست، یعنی اون آقایی که خودشون به یقین رسیدن و میگفتن من خدایی رو که ندیدم هیچ وقت عبادتشو نکردم. اگه از اون آقا سوال کنیم که چطوری، حالا چطوری شو فعلا ازش صرف نظر میکنیم، اما دارن میگن دنیا مانعه، یادمون نره دنیا نمیذاره من به یقین برسم. حالا یا میگی دلو پر میکنه، دل پر شد از محبت، اون آیه 4 سوره زخرف رو پریشاد اشاره کردن که اشغال میکنه، و یا اینکه بحث دوم که گفتم اشتغال میاره، یعنی صبح تا شب انسان پر میشه به دنیا، وقت دیگه نیست که بره پیش یه عالم بشینه از آخرت بگیره و بالاخره به آخرتش برسه. دنیا مسلبت الیقین. خب هر شود که پیامبر قبل از که بیان مدینه هجرت بکنن، عثمان ابن مظعون رو فرستادن مدینه. این عثمان از اون شیعه های نابه، از اون آدم های خیلی پاک که قبل از که پیامبر بیان مدینه این زودتر اومده مردم رو با قرآن آشنا بکنه، زمین سازی بکنه. یعنی پیامبر این اعتماد بهش داشته. و خب اومد و رسالتش هم خوب انجام داد. تو بقی اونایی که مشرف شدید، آخر بقی وهابی ها تابلو زدن قبر عثمان ابن عفان، یعنی خلیفه سوم، در حالی که خلیفه سوم اصلا قبر نداره. چون وقت که خلیفه سوم کشته شد، مردم جنازه شد تکه تکه کردن، کسی تشییع جنازه نکرد که تکه تکه، کسی هم ازش دفاع نمیکرد، حتی داره که تو خونش کسی حمایت ازش نمیکرد، همه خیلی لجشون گرفته ازش. حتی عایشه با یه تعبیر زشتی تو روایت داره که بکشیدیم خرفته حیوانا. جالب است همچه که کشتندش، کینه ای که از امیرالمومنین علیه السلام داشت همین عایشه، و بعد به دروغ میگفت که امیرالمومنین کشتن عثمان. یک جنگی که راه انداخت اومد با امام، رو کینه که با امام داشت. اما قبل از کشتن عثمان میگفت بکشید، مردم تحریک میکرد و قرض مردم ریختن کشتن و بعدن جنازه تیکه تیکه که انداختن جلو سگها و حیوان، شاید اونا هم بعید از خورده باشه. این قبری که آخر بقیه، این قبر عثمان ابن مزعونه، ما تا بدشانسیش اسمش که مشترک شده، این سبب شده که دیگه انداختن به نام عثمان ابن عفان و تابلو هم زدند و دیگه. حالا اهل تسنن نوعاً میرن زیارت میکنن به اون نیت. و این قبر عثمان ابن مزعونه، شخصیت بزرگ، وقتی از دنیا رفت تو زمان پیامبر بود، تو همون 10 سالی که پیامبر مدینه بودن ایشون از دنیا رفت و اینجا آخر بقی بودست اینجا. بعد بقی یه مقدار گسترش پیدا کرد، الان پشتش مقدار بازن قبرستان. یه جمله پیامبر در حق او گفتن، من این جمله رو از رو بهار یادداشت کردم، جلد 82 بهار صفحه 91. پیامبر وقتی او رو دفنش کردن فرمودن طوبی که یا عثمان لم تلبس که دنیا ولم تلبس ها. عجب مدالی براش دارین، مدالو انشاءالله اونجا من باید براتون بگم تو مدینه، اما الان به مناسبت بحث اینو خدمتون دارم میگم که ببینید این مدال این شخصیت بزرگ چیه. فرمودن نه دنیا به تو لباس پوشند و نه تو لباس دنیا رو پوشیدی. چون بعضی ها لباس دنیا نمیپوشند اما دنیا میاد لباس بهشون میپوشینه. این مواظب بود، اینطور منقطع بود از دنیا، خیلی تعبیر قشنگیست. و ما قبطه میخوریم به این جملات، میگیم ای کاش امام زمانمون یعنی چه جمله هایی رو برای ما بگن. اما راهش همینه، حقیقت دنیا رو بفهمیم، دل نبندیم، بریم به همون یقینی که گفتن برسیم. مصداق درشتش حضرت فاطمه سلام الله علیها است. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا قرة عین الرسول یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله یا وجیه اتان عند الله اشفعی لنا عند الله یا امیر المؤمنین علیه السلام. بعد از آن که همسرشون رو دفن کردن، گویا همه چیزشون رو دیگه از دست داده بود، فرمودن حبیبون غاب عن عینی و جسمی و عن قلبی حبیبون لا یغیبو. فاطمه جان ای حبیبه کبریا، رفتی به زیر خاک، اما فقط از جلوه چشمانم غائب شدی، هرگز از یاد و خاطره من بیرون نخواهید رفت. آی آی فاطمه جان، میترسم بعد از شما عمرم طولانی باشد، گریه میکنم ابکی مخافت آن تتو لحیاتی گریه میکنم عمرم طولانی نباشه نگرانم 30 سال امام بعد از همسرشون در قید حیات بودم اما اونقدر در فراق همسرشون نگران و گریان بودن که وقتی شمشیر به فرق نازنین جان وارد شد صدا زدن فزت و رب الکعبه به خدا قسم رستگار شده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعا ويكشف السوء اللهم صل على فاطمة صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علم فاطمه زهرا دلهای ما را از دنیا منقطع کن و متصل به خودت و به معارف و حقیقت خودت بگرد ظهور ولی عصر علیه السلام رو برسان مشمول دعا و تحت تربیتش ما را قرار بده پروردگارا همه رزمندگان مجاهدین سالمن و پیروزمندانه به اوطانشون برگرد مسلمان ها رو حفظ و یاری فرما خدایا رهبر عالی قدرمون نظام اسلامیمون به اهداف بلندشون به آسانی به زودی برسان بیماران جانبازان عزیزمون به رو لباس عافیت بپوشن شهدا امواتمون رحمت فرما دشمنان رو نابود گردن به جاه محمد